ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز پنجشنبه 26 بهمن ماه 1391، 14 فوریه 2013 میلادی را همراه رادیو فردا هستید. به این مجله نیمه شب خوش آمدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنون هانا، شب بخیر شنوندگان گرامی. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات هسته‌ای آتی ایران با گروه 5 به علاوه 1 ایران از خود انعطاف نشان دهد. خانم اشتون که روز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل حضور یافته بود، خطاب به اعضای شورا این سخنان را ایراد کرد. قرار است روز 26 فوریه 10 اسفند ماه مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 کشور قدرتمند جهان در آلماتی قزاقستان برگزار شود. کاترین اشتون به عنوان نماینده گروه 5 به علاوه 1 تاکنون چند بار با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران دیدار و گفتگو کرده که نتیجه ملموسی در بر نداشته است. همزمان با آغاز دور 8 مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از نصب سانتریفیوژهای جدید در سایت هسته‌ای نطنز خبر داد. به گزارش ایسنا، فریدون عباسی روز چهارشنبه گفت که از 1 ماه پیش نصب نسل جدید ماشین‌ها در سایت نطنز آغاز شده است. وی افزود به اندازه‌ای که برنامه‌ریزی کردیم، ماشین‌ها را تولید کرده و نصب آن را به طور تدریجی ادامه می‌دهیم تا آزمایش‌های مربوط به نسل جدید را تکمیل کنیم. هیئت ایرانی به ریاست علی اصغر سلطانی و هیئت فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به سرپرستی هرمان ناکارتس به ایران آمده است، روز چهارشنبه در مقر سازمان انرژی اتمی ایران دور 8 مذاکرات خود را آغاز کردند. وبسایت خبری کلمه روز چهارشنبه خبر داد که 2 دختر میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت به دادسرای اوین احضار شدند. این دومین بار ظرف 2 روز اخیر است که فرزندان موسوی و زهرا رهنورد احضار می شوند. بر پایه این گزارش، کوکب و نرگس موسوی در تماس‌های جداگانه‌ای که افراد ناشناس با آنها گرفتند برای صبح‌های روزهای پنجشنبه 26 بهمن و شنبه 28 بهمن ماه به دادسرای اوین احضار شدند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه گفت رصدهای نیروی انتظامی نشان می‌دهد که هیچ اتفاقی در انتخابات بعدی ریاست جمهوری رخ نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی انتظامی افزود این نیرو شرایط را در روزهای انتخابات رصد می‌کند تا به گفته وی اقداماتی که باعث ایجاد ناامنی شده و امکان بروز بحران و فتنه را دارد شناسایی کند. با وجود این، وی از شکل‌گیری قرارگاهی به نام قرارگاه انتخابات در نیروی انتظامی خبر داد، ولی در مورد مسئولیت‌ها و وظایف این تشکیلات توضیحی نداد. پریسا محمدی، رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، روز چهارشنبه نسبت به رشد گلسنگ‌ها در آرامگاه کوروش و آسیب دیدن این بنای تاریخی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم محمدی گفت 3 نوع گلسنگ در آرامگاه کوروش رشد کرده است. به گفته خانم پریسا محمدی، رشد گلسنگ‌ها در آرامگاه کوروش هخامنشی نتیجه مرمت با سیمان بوده و به خصوص گونه‌ای از آن بسیار خطرناک است و می‌تواند سنگ را تخریب کند. دولت تونس اعلام کرد تدابیری برای حفاظت از جان شخصیت‌های اپوزیسیون و خبرنگاران این کشور اتخاذ کرده است. در همین حال راشد قنوشی، رئیس حزب اسلامگرای نهضت، گفت که در صورت اصرار نخست وزیر تونس بر تشکیل دولت تکنوکرات، احتمال دارد حزب نهضت به طور کامل از حکومت خارج شود. آنا؟
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. آژانس بین‌المللی انرژی از کاهش صادرات نفت ایران خبر داد. مرگ زندانی ایکس در اسرائیل و پس از 2 سال هویت او فاش شد. در دومین سالگرد حصر خانگی رهبران معترضان، 6 سازمان حقوق بشری، شیرین عبادی و وزیر خارجه فرانسه خواستار آزادی آنها شدند. برلینال 63 و فیلم تازه جعفر پناهی و کاموزیا پرتوی. اینها از جمله موضوعاتی است که در این مجله از اون خواهید شنید. در بخش دوم هم در برنامه هفتگی نماگر شنونده گفتگوی اختصاصی با یک اقتصاددان آمریکایی خواهید بود درباره وضعیت اقتصادی ایران. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله نیمه شب. همراه ما باشید. آژانس بین‌المللی انرژی که معتبرترین نهاد مشورتی انرژی برای کشورهای صنعتی جهان است، در تازه‌ترین گزارش خود از کاهش درآمدهای نفتی ایران به میزان 40 میلیارد دلار در سال گذشته میلادی خبر داده. احمد قلبانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، هم گفته که در سال جاری درآمدهای نفتی ایران به 40 میلیارد دلار رسیده که پایین‌ترین درآمد نفتی ایران در 8 سال گذشته است. به گفته این مقام شرکت نفت، در سال 1390 درآمد ایران از محل صادرات نفت 110 میلیارد دلار بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی ارزیابی کرده که در سال جاری میلادی صادرات نفت ایران باز هم کاهش خواهد یافت. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم جمشید زند.
آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود ارزیابی کرده است که صادرات نفت ایران در ماه ژانویه یک ماه پیش به زیر 1 میلیون بشکه در روز رسیده است. این کاهش حجم صادرات در حالی است که چین و کره جنوبی در ماه دسامبر واردات نفت از ایران را افزایش داده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تولید نفت ایران در ماه ژانویه در سطح کمترین میزان تولید نفت در 3 دهه گذشته قرار گرفته و به رقم 2,650,000 بشکه در روز رسیده است. این رقم 50,000 بشکه کمتر از متوسط تولید روزانه نفت ایران در ماه دسامبر سال گذشته است. بر پایه این گزارش انتظار می رود آخرین دور تحریم‌های آمریکا که روز 6 فوریه به اجرا گذاشته شد، دولت ایران را برای صادرات و دریافت پول نفت بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. آمریکا هفته گذشته تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به اجرا درآورد که بر اساس آن نقل و انتقالات مالی از محل فروش نفت ایران با هر ارزی تحریم شده است. ایران تنها می‌تواند پول نفت صادراتی خود را با ارز کشور خریدار نفت ایران در یک حساب بانکی داخل همان کشور نگهداری کند و با این پول تنها می‌تواند از همان کشور کالاهای مشخصی خریداری کرده و وارد ایران کند. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید ایران در سال گذشته میلادی حدود 40 میلیارد دلار به خاطر کاهش صادرات نفت زیان کرده است. این گزارش می‌نویسد که بر اساس داده‌های اولیه، صادرات نفت ایران به دلیل افزایش تقاضای چین و کره جنوبی در ماه دسامبر افزایشی ناگهانی یافت. اما با توجه به اینکه واردات نفت چین از ایران در ماه ژانویه تنها حدود 200,000 بشکه در روز بود، انتظار می‌رود کل صادرات نفت ایران در این ماه به زیر 1 میلیون بشکه در روز سقوط کرده باشد. گفته می‌شود کره جنوبی نیز واردات نفت از ایران را از 185,000 بشکه در روز در ماه دسامبر به 130,000 بشکه در روز در ماه ژانویه رسانده است.
از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی میشنیدید در گزارش همکارم جمشید زند. اما روسیه در توسعه میدان‌های نفتی و گازی ایران مشارکت می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، این توافق روز سه‌شنبه به دنبال گفتگوی علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، و الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه انجام شد. همکارم رضا وریزاده از نصیر شیرخانی، کارشناس حوزه نفت، گاز و انرژی، پرسیده که چرا ایران روسیه را برای توسعه پروژه‌های نفتی خود انتخاب کرده. نصیر شیرخانی:
گزینه‌های ایران برای جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی خیلی محدود شده و به خاطر همینه که رو آورده به روسیه.
آقای محمد نیکزاد، سخنگوی وزارت نفت، به خبرگزاری‌های داخلی گفتند که ایران مایل شرکت‌های روسی در میادین هیدروکربنی ایران سرمایه‌گذاری کند. تجربه‌های گذشته ایران از مشارکت روس‌ها در ساخت پروژه‌های نفتی و گازی چی بوده؟
تا حالا یک مورد بوده که یک شرکت روسی در ایران وارد سرمایه‌گذاری شده و نتیجهش ناکام مونده. این شرکت لوک اویل با مشارکت شرکت استد اویل داشتن حوزه نفتی اناران رو در استان ایلام توسعه میدادن که وقتی که تحریم‌های غرب بر علیه ایران شدید شد، شرکت استد اویل از اونجا خارج شد و شریکش که شرکت لوک اویل روسیه بود، اونم تصمیم گرفت از اون پروژه دست بکشه و در واقع میشه گفتش که مشارکت شرکت‌های نفتی روسیه در توسعه میادین گاز و نفت ایران ناموفق بوده.
آقای شیرخانی، پیش از این غیر از روسیه ایران به طور معمول چنین پروژه‌ای رو به چه کشورهایی سفارش میداد؟
قبلا شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران مشارکت می‌کردن. یکی این که همون گفتم شرکت استد اویل نروژ بودش، شرکت شل بود، شرکت توتال فرانسوی بودش و قرار بود شرکت بیتی هم در ایران سرمایه‌گذاری کنه که این شرکت‌ها بعد از یه مدتی اونا که در ایران فعال بودن جمع کردن و رفتن و اون شرکت‌هایی که در حال مذاکره بودن با ایران برای سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز از تصمیمشون منصرف شدن و در ایران سرمایه‌گذاری نکردن.
وزیر انرژی روسیه به خبرگزاری رویترز گفته که بانک‌های کوچک روسیه برای سرمایه‌گذاری در صادرات نفت ایران مشارکت می‌کنند و بانک‌های بزرگ به علت احتمال مواجه شدن با تحریم‌های آمریکا در این طرح‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. به نظرتون هزینه‌هایی که ایران در حال حاضر برای واگذاری پروژه‌های خودش متحمل میشه افزایش هم پیدا کرده، یا اگر میتونست چنین پروژه‌هایی رو به کشورهای دیگری سفارش بده هزینه کمتری می‌پرداخت؟
اگر ایران در شرایط عادی قرار داشت، یعنی اگر شرایط کنونی عادی بودش، ایران خب میتونست با کمترین هزینه کارهای توسعه و اکتشاف انجام بده، ولی به خاطر این تحریم‌های نفتی که شده، چون گزینه‌های ایران کم شده، مجبور شده به یا از طریق دلالا و یا از طریق‌های غیر مستقیم هم خدمات نفتی رو بخره و همین که اگه میتونه مثلا همکاری شرکت‌های خارجی رو جذب کنه هزینه بیشتری بپردازه. من فکر نمی‌کنم که توسعه میادین بزرگ پارس جنوبی با سرمایه‌گذاری کمی انجام بگیره. در نتیجه میشه گفتش که بانک‌های کوچک نمیتونن واقعا در توسعه این میادین مشارکت کنن، چون هزینه‌های چند میلیارد دلاری همراه خواهد داشت و این فقط از دست شرکت‌های نفتی بزرگ و بانک‌های بزرگ برمیاد، نه اینکه بانک‌های کوچک. من فکر کنم تنها طریقی که الان روس‌ها دارن به ایران کمک می‌کنن اینه، از طریق فراهم کردن لوازم و تجهیزات نفتی هستش و قرار بود که این شرکت‌های روسیه در ایران یک نمایشگاه بذارن که بتونن این تجهیزات و ابزار حفاری و ابزار توسعه نفت و گاز رو در ایران به معرض نمایش بذارن که بتونن مثلا شرکت‌های ایرانی از این تجهیزات خریداری بکنن. و فکر کنم این بانک‌های کوچیکی که شما گفتین بیشتر مایل هستن که تجهیزات نفتی رو به ایران بفروشن، نه اینکه بیان در توسعه میادین نفت و گاز همکاری بکنن.
نسیر شیرخانی، کارشناس حوزه نفت و گاز و انرژی، به پرسش‌های همکارم رضا ولی‌زاده پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و 6 سازمان عمده حقوق بشری از مسئولان جمهوری اسلامی ایران، خانه آزادی فوری و بدون قید و شرط دو نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری مهدی کروبی و میرحسین موسوی، همسر او زهرا رهنورد و تمام کسانی شدند که به خاطر استفاده از آزادی بیان و آزادی گردهمایی و آزادی تشکل زندانی شدند. در همین حال وزیر خارجه فرانسه هم در آستانه دومین سالگرد حصر خانگی رهبران معترضان خواستار آزادی آنها و سایر زندانیان سیاسی از جمله نسرین ستوده، محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی وکلای دادگستری و همچنین روزنامه‌نگاران زندانی شده است. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
شیرین عبادی، دارنده جایزه صلح نوبل، سازمان عفو بین‌الملل دیدبان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه 25 بهمن ماه با انتشار یک بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری دو نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد، نویسنده و فعال سیاسی، از حبس خانگی شدند. خانم عبادی و 6 سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه خود همچنین با اعتراض به بازداشت دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و بازداشت محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی خواستار پایان دادن به آزار اعضای خانواده آنان شدند. از عبدالکریم لایجی نایب رئیس فدراسیون جوامع دفاع از حقوق بشر که یکی از سازمان‌های امضا کننده این بیانیه است از انگیزه این بیانیه می‌پرسم. عبدالکریم لایجی:
دو ساله که آقای موسوی، آقای کروبی و خانم زهرا نرنورد همسر آقای موسوی در یک وضعیتی هستن که نمیشه گفت اونها زندانی هستن و نه به زندگی عادی همیشگیشون متاسفانه میتونن ادامه بدن. برای همینم گروه تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه در تصمیمی که چند ماه قبل گرفت از وضعیت اونها به عنوان حبس خانگی یاد کرده، یعنی اونها در حبس خانگی هستن. علاوه بر اون، میدونید که الان نزدیک به 4 سال از انتخابات ریاست جمهوری گذشته میگذره و از اون تاریخ به بعد صدها تن از مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، مدافعان حقوق زن در زندان هستن و دارن به قول مقامات جمهوری اسلامی دوران محکومیت چونه میگذرونن و متاسفانه روز به روز هم با تعداد دستگیر شده ها بیشتر میشه که این اواخر با چند تن از روزنامه نگاران میگرفتن. در یه همچین وضعیتی خب ما تصمیم گرفتیم که این اطلاعیه مشترک رو بدیم و از مقامات جمهوری اسلامی درخواست کنیم که به این وضعیت خاتمه بدن و تمام زندانیان عقیدتی رو آزاد کنند و بگذارن آقای موسوی و خانومش و آقای کروبی هم به زندگی عادیشون برگردن.
اما چه بازتاب و واکنشی نسبت به این بیانیه قابل تصور است؟ عبدالکریم لاهیجی:
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دچار نوعی کوری و کری عمدی شده، یعنی در قبال تمام اختارهایی که جامعه بین‌المللی میکنه، مجمع عمومی سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل، آقای احمد شهید 2 سالی که به عنوان گزارشگر ویژه برای ایران تعیین شده، بارها و بارها درخواست کرده به اون ویزای ورود به ایران نمیدهند. بنابراین ما فکر نمی‌کنیم که فردا یا چند روز بعد از صدور این بیانیه جمهوری اسلامی دست از این سیاست خشن حداقل 4 سالش بر می‌داره و اینا رو آزاد می‌کنه. ولی وظیفه ما به عنوان مدافع حقوق بشر هم این است که جامعه بین‌المللی رو بهش اطلاعات مدام بدین که اونها رو فراموش نکنن. یکی از مشکلاتی که اصولا زندانی و از جمله زندانیان ایران دارن این است که به مرور از اذهان و از خاطره ها متاسفانه میرن، مردم فراموششون میکنن. بنابراین در دومین سالگرد حبس خانگی آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد ما هم این یادآوری رو کردیم و هم گفتیم که صدها زندانی دیگه در شرایط حتی بدتر از وضعیت آقای موسوی کروبی هستن و خانم رهنورد و گفتیم که ما از مقامات جمهوری اسلامی میخوام که اونها آزاد بشن. و همجا اشاره کنم که 1 ماه دیگه شورای حقوق بشر سازمان ملل اجلاس آینده خودش رو در ژنو آغاز خواهد کرد، ما با اونجا هم خواهیم رفت و فریاد اعتراضمون رو اونجا هم بلند خواهیم کرد.
روز دوشنبه 23 بهمن ماه 3 گزارشگر ویژه سازمان ملل هم با انتشار اعلامیه‌ای خواستار آزادی فوری میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و نیز آزادی صدها زندانی عقیدتی دیگر شدند که به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی بیان و عقیده یا آزادی گردهمایی و تشکل در زندان به سر می‌برند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 2042-02-21-12-21-12.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
18 دقیقه از آغاز روز پنجشنبه در ایران گذشته و همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اما در حالی که یک بلاگر آمریکایی 2 سال قبل ادعا کرد که از سرنوشت علیرضا عسکری عضو ناپدید شده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با خبر است و نوشت که او در زندانی در اسرائیل محبوس است، انتشار گزارش تازه‌ای از سوی شبکه خبری ABC استرالیا درباره هویت این محبوس اطلاعات این بلاگر آمریکایی رو زیر سوال برده. بیشتر بشنویم درباره این معما در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
دنیای جاسوسی همانقدر که مرموز است مخوف هم هست. دنیایی واقعی و پیچ در پیچ که با عرصه سینما و فیلم‌های مأمور جیمز باند تشابهی ندارد. محبوسی با نام زندانی ایکس پس از چند ماه حبس در سلولی فوق امنیتی در زندان آیالون اسرائیل اواخر سال 2010 میلادی، یعنی حدود 2 سال قبل میمیرد. مرگی که از سوی مسئولان زندان خودکشی به شیوه دار زدن اعلام شده است. زندانی ایکس در زندان آیالون اسرائیل همان محبوسی است که ریچارد سیلورشتاین، بلاگر آمریکایی، 2 سال قبل او را علیرضا عسکری معرفی کرد. علیرضا عسکری معاون وزیر دفاع در دولت محمد خاتمی بود که در سال 2007 میلادی، یعنی حدود 6 سال قبل، در ترکیه ناپدید شد و به گمان زنی‌های بسیاری در این باره دامن زد. اما حالا پس از گذشت بیش از 2 سال از گمان زنی‌ها درباره هویت زندانی ایکس که حتی زندانبانانش هم از اسم و رسم او اطلاعی نداشتند، شبکه خبری ABC استرالیا روز سه‌شنبه با پخش گزارشی مفصل هویت این زندانی در گذشته را فاش کرد. بن زگیر دارای تابعیت دوگانه استرالیایی اسرائیلی که در هنگام مرگ 34 سال داشته است.
12 years ago, Melbourne man Ben Zigir moved to Israel to start a new life and would change his name to Ben Alon.
به گزارش شبکه تلویزیونی ABC استرالیا، بن زگیر یا همان زندانی ایکس 12 سال قبل با سفر به اسرائیل و تغییر نامش به بن آلون به استخدام موساد، سازمان اطلاعات و وظایف ویژه اسرائیل درآمد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش روز چهارشنبه خود در این باره نوشته است 2 سال قبل هنگام درز خبر مرگ زندانی ایکس در رسانه‌های اسرائیل و آمریکا، دولت اسرائیل بیدرنگ ضمن حذف گزارش مربوطه از یکی از سایت‌های خبری آن کشور درج هر گزارشی در این باره در رسانه‌های اسرائیلی را ممنوع اعلام کرد. بنابراین گزارش روز سه‌شنبه در پی انتشار گزارش شبکه تلویزیونی ABC استرالیا، دفتر نخست وزیر اسرائیل اقدام به برگزاری جلسه ای کم سابقه با حضور سردبیران رسانه‌های این کشور کرد تا ممنوعیت انتشار گزارش در این باره را بار دیگر به آنها یادآوری کند. سازمان خبرنگاران بدون مرز در آخرین رتبه بندی سالانه کشورها بر اساس میزان آزادی مطبوعات در میان 179 کشور اسرائیل را در رتبه 112 طبقه بندی کرده است. در ادامه گزارش شبکه خبری ABC استرالیا آمده است که سازمان اطلاعات امنیتی این کشور موسوم به آسیو که آن دسته از یهودیان استرالیای مزنون به همکاری با سازمان موساد را مدت‌های طولانی تحت نظر قرار داده، معتقد است که این افراد پس از استخدام در موساد و تغییر نام با پاسپورت‌های جدیدشان برای انجام مأموریت به کشورهای عربی و ایران سفر می‌کنند. مقاصدی که سفر به آنها برای دارندگان پاسپورت های اسرائیلی غیر ممکن است.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید. اما به کار بردن شعار زنده باد بهار توسط محمود احمدی نژاد در سخنرانی راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال طی روزهای گذشته با واکنش های متعددی همراه شده. برخی از مسئولان حکومتی اون رو تبلیغات انتخاباتی برای اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر پیشین محمود احمدی نژاد، قلمداد کردند. بشنویم درباره این شعار و این گمانه‌زنی ها بیشتر در گزارش همکارم رضا جمالی.
زنده باد بهار، جمله‌ای که بکارگیری آن از سوی محمود احمدی نژاد در مراسم پیروزی انقلاب بهمن 57 همچنان با واکنش‌های روبرو شده است. شعار زنده باد بهار توسط رئیس جمهوری ایران در سخنرانی راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال باعث شده تا برخی از مسئولان حکومتی آن را تبلیغات انتخاباتی برای اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر پیشین محمود احمدی نژاد، قلمداد کنند. حتی برخی از رسانه‌های داخلی از این عبارت به عنوان اسم رمز فتنه جدید و روی دیگر سکه انتخابات آزاد نام بردند. به گزارش خبر آنلاین، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس روز چهارشنبه با انتقاد از طرح شعار زنده باد بهار گفت بهاری که از آن بوی انحراف از رهبری و ارزش‌های انقلابی به مشام برسد نیامده خزان است. اسماعیل کوثری دیگر نماینده مجلس به خبرگزاری فارس گفت که تکرار چند باره شعار زنده باد بهار شعار انتخاباتی لیدر حلقه انحرافی است و به گفته این فرمانده پیشین سپاه پاسداران، اگر شعاری از سوی آقای احمدی نژاد بیش از 3 بار در بخش‌های از سخنرانیش تکرار شود، می‌تواند شعار نامزده دولت برای انتخابات آتی باشد. در میان منتقدان به شعار زنده باد بهار از سوی رئیس جمهوری ایران، حتی نام داوود احمدی نژاد، برادر محمود احمدی نژاد، نیز دیده می‌شود. او با تأکید بر اینکه شعار زنده باد بهار در این روزها برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی است، افزوده که نباید از حالا وارد تبلیغات ریاست جمهوری شد. اما محمود احمدی نژاد در واکنش به این انتقادها روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت آیا همه چیز این مملکت انتخابات است یعنی کار دیگری وجود ندارد، به گفته رئیس جمهوری ایران منظور او از عبارت زنده باد بهار امام زمان است و افسود باید به جای زنده باد بهار آیا بگوییم زنده باد پاییز؟ خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داده که اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر پیشین محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه پس از پایان نشست هیئت دولت درباره شعار زنده باد بهار گفت که این موضوع تنها در ارتباط با امام زمان است. شمار زیادی از مقامات جمهوری اسلامی و طیف اصولگرا با مواضع اسفندیار رحیم مشایی مخالفت دارند و از او به عنوان لیدر جریان انحرافی نام میبرند. اصولگرایان منتقد دولت اسفندیار رحیم مشایی و نزدیکان به او را جریان انحرافی می نامند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو می شنیدید. یادآوری می کنم که می توانید اخبار و گزارش های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com و همچنین صفحه فیسبوک ما facebook.com/radio.farda بخونید و بشنوید. همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر. باز خواهیم گشت.
چهره سال در رادیو فردا
از اول اسفند ماه شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1391 به انتخاب شما
به زودی در رادیو فردا. و همونطور که در ابتدای این مجله نیمه شب وعده داده بودیم به برلین می رویم. از پراگ به برلین می رویم، جایی که بابک غفوری آذر همکار رادیو فردا در اون حضور داره برای پوشش خبری 63 جشنواره فیلم برلین، برلیناله. بابک بهت سلام می کنم و بریم سراغ تازه ترین خبرها از روز چهارشنبه در برلیناله.
سلام به تانا و سلام به همراهان رادیو فردا. خب در حالی که تازه ترین دقایق روز پنجشنبه رو در تهران شروع کردیم، جشنواره فیلم برلین در واقع امشب آخرین نوبت‌های نمایش خودشو داره میگذرونه و در واقع یکی دیگه از روزهای اوجشو پشت سر گذاشت، چون معمولا در جشنواره ها روزهایی که در واقع از میانه میگذره و به انتهای جشنواره میرسه اشتیاق ها برای تماشای فیلم ها و همچنین اظهار نظر و گمان زنی درباره فیلم های برتر امسال به اوج خودش میرسه. همونطور که الان هم ما در فضای کلی برلین میبینیم این روند ادامه داره، با توجه به اینکه تقریبا 80% فیلم های بخش های مختلف جشنواره نمایش داده شدن و تقریبا میشه گفت که چهره کامل جشنواره داره نمایش داده میشه. امروز در واقع در بخش مسابقه جشنواره 3 فیلم دیگه به نمایش در اومد، ساخته جدید دنیس تانوویچ، فیلمساز سرب تبار که یک بار دیگه روایتی میکرد از شرایط مردم در نقطه مرکزی اروپا در سربستان و بوسنی و هرزگوین، و فیلم دیگری از بیل آگوست، فیلمساز شناخته شده که اقتباسی بود از یکی از کتابهای پرفروش این سالهای اخیر در اروپا. از زاویه دیگر جشنواره برلین امروز هم درباره ایران خبرساز بود.
به ایران اشاره کردی، به سراغ فیلم پرخبر جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی بریم. میدیدم که رسانه‌های آلمان هم بسیار به این موضوع پرداخته بودند. جو حاکم نسبت به این فیلم چطور هست؟
همونطور که تو گفتی، در واقع استقبال درباره فیلم پرده در میان رسانه‌های آلمانی زبان بیشتر بوده نسبت به رسانه‌های بین‌المللی‌تر و منتقدان و نویسندگان رسانه‌های آلمانی در واقع استقبال بیشتری از این فیلم کردن. در واقع روزنامه اصلی امروز برلین در واقع ستاره هایی که منتقدان این روزنامه به فیلم پرده داده بودن در واقع این فیلم رو در جایگاه دوم از لحاظ رتبه بندی فیلم های بخش مسابقه قرار می دادن، در حالی که در واقع در میان نشریات سینمایی بین المللی مثل نشریه اسکرین دیلی یا هالیوود ریپورتر فیلم پرده در میانه یه جدول قرار داشت که البته تا حدودی در میانه بالایی جدول بود. اما در مجموع در میان نوشته هایی که امروز درباره فیلم پرده پس از نخستین نمایشش که دیروز بود به چاپ رسید، منتقدان با در نظر گرفتن شرایط ویژه آقای پناهی و نوع فیلمسازی که ایشون در این شرایط میتونه داشته باشه با روی بازی با فیلم برخورد کردن، اما در نوشته ها به این نکته اشاره میشد که در واقع اون سبک و سیاقی که در فیلم مستند این یک فیلم نیست دیده میشد اینجا هم به کار گرفته شده تا حدودی، و در واقع این نوع اشاره بود که خب این روند فیلمسازی شاید قابلیت هایی که میتونه داشته باشه در قالب همین دو فیلم نمایش داده خواهد شد. باید دید که آیا داوران جشنواره هم همچین دیدگاهی رو دارن نسبت به این فیلم و فکر میکنن که در واقع پرده ادامه هست بر این یک فیلم نیست یا خیر.
سپاسگزارم بابک غفوری‌آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به برلین. در روزهای آینده از بابک بیشتر خواهیم شنید. به نیمه های مجله نیمه شب میرسیم، همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش می کنید. 30 دقیقه از آغاز روز پنجشنبه 26 بهمن ماه 1391 گذشته، 14 فوریه 2013 میلادی. سپاسگزاریم اگر که از ابتدای این مجله نیمه شب همراه ما بودید و سلام می کنیم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوسته اید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود، اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در سال روز 25 بهمن حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را محکوم کرد. وی در بیانیه‌ای به همین مناسبت ضمن اشاره به حبس 2 تن از سران مخالف دولت گفته است: فرانسه این وضعیت غیرقابل تحمل را محکوم می‌کند و از مقام‌های ایرانی می‌خواهد که تعهدات بین‌المللی خود در زمینه آزادی بیان و عقیده را رعایت کنند. وزیر خارجه فرانسه در بیانیه خود به سرکوب و آزار چهره‌های مخالف و روزنامه‌نگاران و همچنین بازداشت‌های خودسرانه اشاره کرده و خواستار آزادی فوری آنها شده است. لوران فابیوس همچنین به نام‌های وکلای مدافع حقوق بشر چون نسرین ستوده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و روزنامه نگارانی که اخیراً بازداشت شدند اشاره کرده و افزوده است: این افراد که با اراده و شهامت برای دفاع از حقوق شهروندی هموطنانشان تلاش کردند شایسته تحسین ما هستند. در خبر دیگر، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که ایران در مذاکرات هسته‌ای آتی با گروه 5+1 از خود انعطاف نشان دهد. خانم اشتون که روز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل حضور یافته بود، خطاب به اعضای شورا این سخنان را ایراد کرد. قرار است روز 26 فوریه 10 اسفند مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 کشور قدرتمند جهان در آلماتی پایتخت قزاقستان برگزار شود. در ایران همزمان با آغاز دور 8 مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از نصب سنتریفیوژهای جدید در سایت هسته‌ای نطنز خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فریدون عباسی روز چهارشنبه گفت که از 1 ماه پیش نصب نسل جدید ماشین‌ها در سایت نطنز آغاز شده است. در خبری دیگر، دولت تونس اعلام کرد تدابیری برای حفاظت از جان شخصیت‌های اپوزیسیون و خبرنگاران این کشور اتخاذ کرده است. در همین حال راشد غنوشی، رئیس حزب اسلامگرای نهضت، گفت در صورت اصرار نخست وزیر بر تشکیل دولت تکنوکرات، احتمال دارد حزب نهضت به طور کامل از حکومت خارج شود. آنا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی. این خبرها ما رو میرسونه به برنامه هفتگی نماگر، برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا که همکارم آرش حسنی اون رو تهیه و اجرا میکنه. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. هانا کاویانی هستم. شب و روز خوب و آخر هفته بهتری رو براتون آرزو میکنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در آخرین نماگر بهمن ماه سال 91. همونطور که وعده داده بودم، آخرین نماگر هر ماه رو به گفتگوی ویژه با یک اقتصاددان اختصاص دادیم. این هفته نخستین گفتگوی ویژه نماگر رو تقدیمتون میکنم. استیو هانکه استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور آمریکاست. آقای هانکه در مؤسسات مختلفی به عنوان مشاور فعالیت دارد. از جمله این مؤسسات مرکز ثبات مالی در نیویورک است. علاوه بر اینها پروفسور هانکه عضو هیئت مشاوره بانک مرکزی کویت و عضو شورای مشورت مالی در امارات متحده عربی است. او در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان به عنوان اقتصاددان ارشد از جمله مشاوران شورای اقتصادی دولت آمریکا بوده است. استیف هانکه نقش مهمی در پایه‌گذاری واحد پولی جدید در آرژانتین، استونی، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، اکوادور، لیتوانی و مونتنگرو ایفا کرده و به دولت‌های آلبانی، قزاقستان و یوگسلاوی سابق مشاوره اقتصادی داده است. بخش عمده‌ای از مطالعات و تحقیقات این اقتصاددان آمریکایی در حوزه ابرتورم‌ها در کشورهای مختلف متمرکز شده است که آخرین آنها مطالعه و تحقیق بر ابرتورم رخ داده در کشور زیمبابوه بوده است. این استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا که صاحب تألیفاتی در حوزه اقتصاد است، از جمله ستون نویسان مجله فوربس نیز بوده است. او چندی است به مطالعه بر اقتصاد ایران علاقمند شده و روند فزاینده نرخ تورم در ایران را مورد توجه قرار داده. گفتگو با استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، با همکاری هانا کاویانی میسر شد که ضمن تشکر از او از شما دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید. پروفسور هانکه، مدتی است در ایران برخی از اصناف برای انجام داد و ستدهای خود از دلار استفاده میکنند، یعنی همون چیزی که اقتصادونها از اون به عنوان دلاریزه شدن اقتصاد ازش یاد میکنند. از سوی دیگه شما در یکی از برآوردهاتون نرخ تورم در ایران رو بیش از 100% ارزیابی کردید. این دو نشانه‌هایی از بروز ابرتورم در یک اقتصاد. آیا با توجه به تجربه مطالعات شما بر اقتصاد کشور زیمبابوه، اقتصاد ایران نیز دچار ابرتورم شده؟
Well, in October of last year, they did have a hyperinflation in the following sense.
اوایل پاییز گذشته ایران با یک ابرتورم روبرو بود. اگر ابرتورم رو اینطور تعریف کنیم که در یک ماه تورم بیشتر از 50% باشه، پاییز گذشته زمانی بود که تورم به 60% رسید. اما این نرخ تورم در طول زمان کاهش پیدا کرد. توجه داشته باشید که من ایران رو هیچ وقت در فهرست کشورهایی که با ابرتورم روبرو بودند و اون رو تجربه کردن نگذاشتم، چرا که تورم بسیار بالا در ایران حتی یک ماه هم طول نکشید، اما در این حال نرخ تورم در ایران حدوداً 4 برابر اون چیزیه که به طور رسمی اعلام میشه. ارقامی که بانک مرکزی ایران اعلام میکنه بسیار کمتر از واقعیته. رقم حدود 30% که برای نرخ تورم اعلام شده در حقیقت چیزی حدود 110%.
ریشه‌های
بروز این تورم بالا در اقتصاد ایران رو در چه میدونید؟
Why do you get those high numbers? The two things I think you should stress, because so we don't get it too complicated, are the money supply clearly.
اینکه چرا این نرخ تورم تا این حد بالاست فکر میکنم بد نباشه روی دو نکته تاکید داشته باشیم. اول اینکه رشد نقدینگی در ایران شدیداً به افزایش قیمت ها منجر شده. همیشه همینطور بوده. تورم همیشه پدیده‌ایه که با عرضه پول و نقدینگی در ارتباطه. به علاوه این باید در نظر باشه که ارزش پول در ایران در چه وضعیتی قرار گرفته. ایرانی ها میبینند که رشد روزافزون نقدینگی و در ادامه اون افزایش بیرویه قیمت ها ادامه پیدا میکنه و از طرف دیگه ریال ایران ارزش خودش رو از دست میده. از همین رو تصمیم میگیرند که سرمایه خودشون رو هرچه زودتر به دلار یا طلا تبدیل کنند. چیزهایی که ارزششون از دست نمیره و این نحوه عمل هم به افزایش تورم نهایتا منجر میشه. اما باید بگم که ارزش ریال هر روز پایین تر میاد، چون نقدینگی هر روز افزایش پیدا میکنه. در نتیجه تمام این تحولات مثل چرخه‌ایه که حول محور نقدینگی میچرخه.
آقای هانکه، همونطور که میدونید نزدیک به 2 سالی هست که برنامه حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی اونها به مردم در دستور کار دولت قرار گرفته. سیاست‌های از این دست در دهه 80 در آمریکای لاتین هم مسبب بروز تورم‌های با نرخ بالا تو اون کشورها شده بود. در ایران کم نیستند اقتصاددان‌هایی که اجرای این برنامه رو عامل اصلی افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌دونند. شما چه سهمی برای برنامه هدفمندی یارانه ها در به وجود اومدن این تورم فزاینده قائل هستید؟
خب موضوع یارانه ها خیلی مهمه و در این حال موضوعیه که عموماً با مسائلی مثل سیاست درآمیخته است. شما وقتی به گروهی یارانه نقدی میدید، متوقف کردن این پرداخت ماهیانه بسیار سخت میشه. همچنین برای افزایش یارانه ها به پول احتیاج است. مهم نیست که این یارانه چطور پرداخت میشه، در هر صورت نیازمند پول هستید و همین نیازمندی بار دیگه افزایش نقدینگی رو به دنبال داره که به معنای افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملیه. به نظر من صحبت زیاد درباره یارانه ها راه درستی برای پی بردن به بیماری یک اقتصاد نیست، چرا که افزایش نرخ تورم در دراز مدت با رشد نقدینگی در ارتباطه. باید تأکید کنم که منظور از تأثیر افزایش یارانه ها چیه؟ وقتی یارانه ها در حال افزایش باشند، اون وقت دولت باید پول بیشتری خرج کنه، در نتیجه کسری بودجه بیشتری رو تجربه می کنه. و برای جبران این کسری بودجه باید به بانک مرکزی بره و درخواست پول بکنه که با اجابت این درخواست پول در جریان افزایش پیدا میکنه و باز هم تورم بالا میره. این شبکه ای از اتفاقات که اگرچه با موضوعی مثل یارانه ها تحریک میشه، اما عامل اصلی در برهم زدن تعادل این داستان عرضه پول و افزایش نقدینگیه.
Is altered by the nature of the subsidies that you're giving, but ultimately the bottom line is it's money.
پروفسور هانک، مدتیه که مسئولان دولتی در اقتصاد ایران بر دلیل دیگری برای افزایش نرخ تورم در ایران پافشاری میکنند. تحریم متهم دیگه نابسامانی های اقتصادی از جمله افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران به شمار میاد. به نظر شما تحریم های اقتصادی تا چه اندازه تونسته شاخص های کلان اقتصادی به ویژه تورم رو تحت تاثیر قرار بده؟
And the sanctions have a negative effect on the economy, particularly when the economy is.
تحریم‌ها میتونن تاثیرگذار باشن، خصوصاً وقتی که یک اقتصاد ضعیف رو هدف میگیرن. اقتصادی رو که به نظر من بسیار بد هم مدیریت میشه. مدیریت بد اقتصاد ایران موضوع تازه‌ای نیست و پیش از انقلاب 57 هم همین طور بود. و دولت در همه عرصه‌های اقتصادی دخالت می‌کرد. به نظر من یکی از دلایل شکل گرفتن انقلاب 57 اصولاً مدیریت بد اقتصاد بود و این روند هنوز هم در ایران ادامه داره. ایران شباهت‌های بسیاری به کشور ونزوئلا داره. سیاست‌های حکومتی درست نیست، اقتصاد به درستی هدایت و مدیریت نمیشه و این دو کشور تنها بر روی نفت شناور هستند. اگر این کشورها نفت نمی‌فروختند، کشورهای بسیار فقیر و عقب افتاده بودند. در نتیجه این امری بدیهیه که بر چنین کشوری تحریم‌ها اثر خواهد کرد. اما این یک روی ماجراست. روی دیگر اینه که تحریم‌ها کاربرد ندارند، چرا که این تحریم‌ها باید در نهایت نتیجه‌ای بدن. اونچه که من میگم اینه که در طول تاریخ اگر نگاه کنیم، اینطور تحریم‌ها هیچ وقت اون نتیجه‌ای رو که باید و گفته میشد به بار نیاورده و حتی تأثیر عکس داشته. اونچه تحریم‌ها بیشتر از هر چیز به بار میارن، موجی از خشم در بین مردم کشورهای مورد تحریمه و این خشم کشورهای تحریم کننده رو از هدف نهاییشون دور میکنه. مثال زیمبابوه فکر میکنم نمونه خوبی باشه. تحریم ها اعمال شد که شاید به پایان کار رابرت موگابه بیانجامه، اما موگابه هنوز هم که هنوزه بر سر کاره. نمونه دیگر این موضوع کوباست. کمونیست ها و فیدل کاسترو هنوز در این کشور بر سر قدرت هستند. شاید نظر من درباره تحریم ها کمی با سایرین متفاوت باشه. این درسته، تحریم ها به نظر میاد که بر اقتصاد ایران تأثیر داشته و سختی هایی هم ایجاد کرده، اما اینکه آیا به هدف نهایی هم میرسه، به نظر من خیر. در نتیجه من با فضایی که میبینم، خصوصا از خرداد ماه سال آینده بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پایان گرفتن فصل انتخابهای مختلف در کشورها، فضا باید بیشتر به سمت یافتن راه حلی دیپلماتیک پیش بره.
سپاسگزارم از استیو هانک، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا. از شما همراهان نماگر هم سپاسگزارم که این هفته من آرش حسنیا و نماگر رادیو فردا رو همراهی کردید. همچنین از هانا کاویانی که در اجرای این برنامه من رو یاری داد متشکرم. راه ارتباطی شما و نماگر هم که حتما یادتون هست، نماگر @radiofarda.com راه ساده ارتباطی من و شماست. نظرات، انتقادها، پیشنهادها و پرسش‌های اقتصادیتون رو به همین آدرس ایمیل کنید. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نشستم هوا پر دوده، شای من پشتمه، بیبی تا کوره، پنجره ها بسته است، راه فرار نیست، چشم دو دو میزنه، چی پاوی نیست، پشت دست سردت چی قایم کردی، قفلی ترسی خشمی چی؟ چند نفر نشستن هوا پر دوده، شاه من پشتمه، بیبیت و کوره، چند نفر نشستن هوا پر دوده، شاه من پشتمه، بیبیت و کوره. شاید زوده واسه خوابیدم، داخلم بیرونم، این پشه ها منو نمودم، کی میدونه کی چرا نفس میکشه، کی بازی میکنه، کی میبره، کی میبازه، کی بازی میکنه، کی میبره، کی میبازه. چند نفر نشستن هوا پر دوده، شاه من پشتمه، بیبی تو کوره، چند نفر نشستن هوا پر دوده، شاه من پشتمه، بیبی تو کوره، چند نفر نشستن هوا پر دوده، شاه من پشتمه، که بیبی تو کوره، که چیکاوین کو چیکاوین کو چیکاوین کو چیکاوین کو چیکاوین کو I'm gonna go to the bathroom.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
و
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
See what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.